ترجمه کسوی پای حرف روای اشعری 3 اردیبهشت 1403.
بحث ما در مکاسب محرمه نوع چهارم بود. مکاسب محرمه نوع چهارم به معاملاتی می پرداخت که حرمت معامله از حیث حرمت اصل اون فعل. به یه بحث مهم قنا رسیدیم. خب مسئله قنا از جهاتی که روایات زیادی داره سرمه، هم یه بحث فقهی روایی است که انسان از روایات چه استنباطی، هم در مسئله قنا به آیات قرآن و آیات و احکام پرداخته از این بحث. هم اساسا این روایات روایاتی که به جنبه اخلاقی هم روایات خیلی مهمی تلقی میشه. خب ما در جلسه قبل عرض کردیم مرحوم شیخ در باب غنا مثل سبکش در بقیه جاها ابتدا حکم حرمت رو بیان میکنه و بعد ادله حرمت رو بررسی میکنه و بعد به موضوع شناسی غنا میپردازه. البته اینجا در ضمن بررسی ادله به موضوع شناسی، به بخشی از موضوع شناسی هم میپردازه. در جلسه گذشته عرض کردیم که غنایی که مورد نظر ماست غنایی است که به کیفیت صوت برمیگرده، برخلاف غنایی که در تفسیر بعضی از آیات ازش یاد شده که به خود کلام باطل برمیگرده و غنایی که امروز در زمان ما مصطلحه که مترادفه با موسیقی است. از میان این ها ما غنایی رو مورد بحث قرار میدیم و حرمتش رو فی الجمله قائلیم که مربوطه به کیفیت صوت باشه، که حالا بعداً خواهیم گفت که صوت طرب انگیز و ملاک های صوت طرب انگیز رو بیان خواهیم کرد. در این مورد عرض کردیم که 3 دسته روایات رو در ذیل 3 آیه قرآن که تفسیر کردن، در ذیل هر کدوم 4-5 تا روایت آمده که تفسیر کردن به غنا، مرحوم شیخ اینها رو بیان میکنه و یه اشکال عمده‌ای به همه اینها داره و اون اشکال اینه که اساساً غنا در این آیات در مورد کیفیت صوت نیست، در مورد کلام باطله و برای هر کدوم قرائنی میاره که این مسئله رو ثابت بکنه. دسته اول روایاتی بودن که در تفسیر قول زور وشتنه بو قول زور آمده بود که تفسیر کرده بودن بل غنا. مرحوم شیخ فرمودن که قول زور اضافه قول به زور از باب اضافه مصدر به مفعول خودشه، یعنی گفتن باطل، و اگر این معنا باشه دیگه ربطی به کلام ما نداره. مؤید این مطلب اینه که گاهی وقتها گفتن کلمه احسنت در مقابل کسی که داره حرف باطلی میزنه این هم قول زور و قنا تعبیر شده، در حالی که خب این کلمه احسن فی نفس خودش هم کلمه باطلی نیست، ولی چون در تأیید کلام باطله و اساسا یک کلمه است، خیلی جایی برای صوت طرب انگیز درش وجود نداره الا به سختی، حضرات معصومین گفتن همین هم خلاصه قناست به خاطر اینکه تو تأیید این مطلب کردی. شاهده بر این مطلب روایتی است که مرحوم صدوق از امام صادق نقل میکنه در مورد جاریه‌ای که دارای آواز بود حضرت تفکیک میکنن، میفرمایند اگر این آوازی که میخونه و تو به خاطرش او رو خریداری کردی تو رو به یاد بهشت میندازه، خب اشکالی نداره. پس معلومه که
مطلقه بود.
ها؟
قول مطلقه توی
آدم همیشه اینجوری
در هر صورت چه قرآن بخونه چه غیر قرآن بخونه
این توضیحیه به نظر شما
غیر قرآن بخونه بیشتر آدم یاد بهش میفته
تجلی جمال
تو قرآن رو بده عذاب هم هست بالاخره
شاید بخاطر همین تفسیرهایی از روایتشون در حد شاهد به این روایت بیشتر تمسک نکنه. می فرمود که اشکالی نداره اگر خریداری کنی و او تو رو به یاد بهش بندازه. بعد ادامه داره روایت، حالا این روایت ادامش یا توضیحی است که امام فرمودن یا شیخ صدوق فرمودن، حالا اینم باز چون معلوم نیست کلام امام باشه به عنوان شاهد بیان کردم. اما این که این روایت چطور شاهد بر مدعاست، در روایت داره علتی لیست به غنا. این اسم لیست دو جور میشه براش، دو تا احتمال وجود داره. یکی این که اسم لیست خود قرائت باشه، یعنی این قرائت غنایی نباشد. اگر این گونه باشد دیگه شاهد بر مدعای ما نیست، به کیفیت صوت هم برمیگرد. حضرت فرمود اگر قرائتش غنایی نباشد اشکالی نداره. اما اگر نه چی اسمش باشه؟
فضائل میشه،
قرآن، زهد، فضائل، التی لیست به غنا، یعنی فضائلی که غنایی نیستن، این شاهده بر مدعاست. یعنی یک نحوه از کلامی که این نحوه از کلام چون به قرآن که نمیخوره، قرآن که معلومه غنا نیست، یعنی کلام باطل نیست، قرآن و زهد و فضائلی که غنا نیست، یعنی فضائلی که از زمره کلام باطل نیست. البته یه مقدمه دیگری هم لازم داره و اون این که ما اصل در قیود رو احترازی بدونیم نه توضیحی. یعنی فضائل التی لیست بالغنا، یعنی دو جور فضائل داریم. یه فضائلی داریم که خلاصه باطلن، کلامین. فضائلی برای کسی بیان میشه که اینا واقعا درش وجود نداره و کلام باطله. یه فضائلی هم داریم، اگر این گونه باشد بله این به درد ما میخوره، و فضائل هم از مقوله کلام. نتیجه این که این روایت شاهده بر این است که غنا باید از مقوله کلام باشه.
چرا نمیتونیم یه جور دیگه بگیم که راجب قرآن و زهد، حالا زهد رو مثلا بگیم یه بخشی یه جزئی از قرآن، بگیم که اگر قرآن خوند فرق نداره که غنا باشه یا غنا نباشه، اما اگر از فضائل خواست بگیه که مثلا لفظ غیر قرآنیه این نباید غنا باشه، چون علتی و مؤنث که میاره لاجرم به جمع باید بزنید دیگه، درسته؟
فضائل خودش جمع نیست
مؤنث، همون داره میگم دیگه، دارم میگم قرآن و زهد که مؤنث نیست،
قرائت که مؤنث،
خب یا همون یا باید به خود قرائت بزنیم یا به خود فضائل هم میخوره دیگه،
به سه تاش هم میخوره، وقت میشه قیدش توضیحی،
به همه هم میشه
قرآن و زهد و فضائلی که غنا نیستن توضیح داده، یعنی چیز قید رو قید توضیحی گرفته و میگه اینا اشکالی نداره چون غنایی نیست. یعنی کلامی که گفتنش جایز نیست. همه این ها مصادیق کلام باطل.
اینجوری باشه اکثر مردم صبح تا شب دارن از حقایق و معارف صحبت
نمی کنن. کلام باطل حالا جلوتر تو بعضی روایات داریم که امام باقر علیه السلام فرمود که خودت این رو جزء گلون دست قرار میدی. یعنی کلام
بیهوده
نه عرض کردم که تفسیر کردم کلام لب کلامیست که گفتنش جایز نیست. بیهوده گفتنش جایزه.
اون که جایز نیست چیه؟
همین فوش تعریف از کسی که مثلا از سلطان جائری تعریف بکنه که درش وجود نداره، دروغه، غیبته، تهمته.
مثلا چه رفت به جاریه و
جاریه شروع میکنه تعریف کردن با صدای خوش از مولاش صفاتی رو میگه که هیچ صفاتی درش وجود نداره.
نه یعنی حرامه.
بله دروغ داره میگه.
دروغ آخون دروغی که کس بیش داره که خانه زازی
بردش. خب
یعنی حرامه.
الان من موضوع چیزی رو
میتاشم تنجیدی که در طرف وجود نداره. زن بیاد از شوهرش تنجیدی بکنه که
شما دارید میخواید بگید که قید توضیحیه.
اما این اصلا کلام باطل اینجا معنا نداره. این چه کلام باطل؟
جاریه کلام باطل بگید. چرا میتونه شعرهای مستحجم بخونه؟ میتونه اتفاقا این خیلی رواله که مثلا یه جاریه ای رو میگرفتن که توی مراسمات شروع کنه حرفای مثلا که تحریک مثلا میل جنسی اینا رو میکرده، نمیدونم تحریک قوه خدمت، نه حالا غیر از شهوت، قوه اون
مرد
نامرده. نه حتی بر مرد مثلا که چی؟ نه
برای شوهرش اصلا هرچی بگی کلام مستحجم.
نه زن برای شوهرش بگی میتونی کلام مستحجم بگی؟ میتونی؟
ظاهرا
مشکل نداره.
مشکل نداره کسی تو نرای کلا به جای دیگه از چیز دیگه ای بر نخوره. مثلا یه زنی دیگه یه وقت تعریف کنه یا ولی برادرم این کلام
بازم امکانش هست.
دوست زن شوهر روایت داریم یعنی مثلا اگر فوش نباشه مشکلی نداره.
حالا اینجا بحث روی باطل که اینجا هستش خیلی توضیحی باشه.
البته من خودم عرض کردم و یکی از مقدماتش اینه که لیست بالغنا رو قید احترازی بگیریم، وگرنه خود این نکاتی که شما میگید نشون میده که ممکن است این قید توضیحی باشد. یعنی قرائت از قرائت و زهد و ایناش هم برمید. عرض کردم که شاهد بودنش با این قید است، لذا مرحوم شیخ در حد شاهد بیان کرد نه در حد علت که بتونه بهش تمسک بکنه. یکیش همینه. حالا اون نکته که شما میگید هست، از اون مهمتر اصلا تو قرائت قرآن دیگه جا نداره، تو زهد دیگه جا نداره. یا به قول شما خیلی از کلماتی که جاریه برای شوهرش میگه اساسا کلام باطلیه که حرام هم میرد. بله رضا در حد البته شاهد بودنش یکیش به خاطر اینه، یکیش به خاطر مرسله بودنش. اما در حد شاهد که میشه ازش استفاده کرد اگر دلیلش تام باشه. برمزن حالا میگن دیگه، گفتم تو موضوع شناسی اینو میگن که کلام باطل. منتها کلام باطل یعنی هر کلامی که در شرع گفتنش جایز نیست. فحش کلام باطل.
بله
آره دیگه. از قن... خب قنا جمع کلام باطله دیگه.
یه باب مستقلی.
منتها همه رو با عنوان قنا ازش نهی کردن. به جای اینکه بگن آقا مثلا اینکه آدم الان مثلا شما میگید آقا حرف بیهوده نزن. خب حرف بیهوده مصادیقی داره دیگه. گاهی وقتا آدم جوک تعریف میکنه حرف بیهوده است. گاهی وقتا به مسائل و اخباری میپردازه که هیچ ربطی نداره تو زندگی طرف. اینا میشه عنوان مستقلی که فارغ از مصادیقش باشه. بله
هر بوده ای، هر سودی برای کلام
تراشی نه،
درسته.
نه نه یه لحظه
بیهوده نیست دیگه، مگه اینکه بیهوده رو حرام شرعی
نه. الان ما بحثمون سر کلام بیهوده نیست.
باطل
کلام باطل با کلام بیهوده که تو ذهنشو، کلام باطل کلامیست که گفتنش جایز نیست. خب اما اینکه چی گفتنش جایز نیست در جای خودش ادله مربوطه به خودشه. یعنی اینجا دنبال این نیست که ثابت بکند موضوع کلام باطل چیست، جای دیگه ثابت شد. اینجا فقط در مقام اینه که بگه از کلام باطل اجتناب بکن. یعنی اتفاقا خیلی هم نکته مهمی داره، یعنی خداوند متعال داره اینجوری بیان میکنه که بخش عمده ای از آن چیزی که گریبان انسان رو میگیره مربوطه به کلامیه که داره بیان میکنه. حالا یکی که بگه مربوطه به دروغ، نه ممکنه یکی دروغ نگه ولی غیبت زیاد بکنه که دروغ نیست، ممکنه یکی غیبت نکنه ولی فحش زیاد بده، اینا میشه کلام باطلی. همه اینها رو جمع کردن میگه وشتر مقابلت.
خودش شیخ روایات تفسیر قرطبی رو نیاورد،
روایاتش رو میشه خون
ببینه. مثلا اومدن پیش امام صادق گفتن بنال عباس گفتن که بنا جایزه، بعد از این میگه دروغ گفتن خداوند گفته.
حالا میرسیم نه این روایات با اون روایات نیست، اون روایات رو جدا حالا بحث میکنیم که شیخ تو چه مقامی اون روایات رو بود، ولی آره. اما روایات بله عن ابی جعفر علیه السلام قال القنا مما وعد الله علیه النار، بعد آیه وجتنبوا قول الزور رو میخونه زیل همین آیه وارد شد. عن ابي عبد الله قال سمعت يقول القنا مما قال الله تعالى ومن الناس من يشري رفقا. این مال دسته دوم. دسته اول حضرت روایاتو خوندن، قال قول الزور القنا، این روایت زید شحام، دوباره روایت ابن ابي عمير قال قول الزور القنا، روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن قول الله وجتنبوا قول الزور قال هو القنا، دوباره روایت عبدالاعلا قول الزور القنا، روایت هشام قول الزور القنا. اینا روایاتی است که ذیل این آیه همه ذکر شد. یعنی حضرت که البته این هست بله قنا در نزد اینها خیلی مفهوم واضحی داشت، مفهوم واضحی داشت. البته جلو تمام میشه میگه غنا درسته که در این کلمه در این آیات به معنای کلام باطله، ولی مفهومش اعم از کلام باطله، تطبیقش توی این روایات رو قبول نمی کنه مفهومش، اگرچه به تنقیح منات بعدن جلوتر میپذیره و میگه تو کیفیتم وارد میشه، ولی تو این به خود این آیات بخوای تمسک کنی بله قول زور نمیخوره، قول دیگه داره میگه قول باطل نه. حالا اینکه قول باطل چیه الان آیه در مقام بیانش نیست، همون چیزی که شما میدونی باطله اینو نه. حالا شما میگید خب این عنوان مستقلی نشد، بله عنوان مستقلی نشد، پس نمیشه به این آیه تمسک کرد بگیم غنا غنایی که تو ذهن منه کیفیت صوت از این آیه برداشت بشه، الا به همون تنقیه مناتی که مرموش در نهایت خودش بیان میکنه تو بل انصاف که بله درسته اینجا در مورد قول زور گفته ولی ملاکش ملاک باطل بودن موضوعیت نداره، باطل بودن به متن کلام بخوره یا به کیفیت کلام بخوره. باز اگه بخواید روایات زید دسته دوم رو هم میشه بیان کنید. خب این بفرمایید.
دو تا عنوان هست که مثل لحوه یعنی مثل لغو بره.
حالا نرسیدم به دومی.
نه کلا میخوام بله. نمیدونم که در شعر میفرمایید. مثل لغو همینی که مثلا مردم یا خودمون شروع از کردن مثلا میگیم اون ضرری هم نداره دیگه. اینجا مفهومش برای اون که اصلا غنایی که موضوعیتی نداره، اون چیزی که حرام است صوت لحوی باطل. حالا غنا اگر مساوی اون این مساوی با این باشه غنا حرام است.
اگر غنایی که تو ذهن شماست این نیست ما این غنا رو حرام، این سر لفظ غنا خیلی
توقف اما از اینه باید یه قیدی بزنی که غنایی که صوت لحنی باطله هم اگر اخص از اینه با تعدی بکنم اونگان از این
بله.
خودش جلوتر رو فهمیم که اون چیزی که حرام است صوت لحنی باطله را غنا رو هرجور میخوایی مثلا با این بسندش.
باز به دسته دوم هم همین اشکال رو وارد میکنم. البته دسته دوم یه مقداری استدلال کسانی که برای حرمت غنا به دسته دوم تمسک کردن راحت تر از دسته اوله، چون اونجا تصریح میکرد به قول زور، به کلام باطل. اینجا گفته لهو الحدیث. لهو الحدیث اگر از باب اضافه موصوف به صفت باشه میشه
حدیثی که
موصوف به صفت. لهوان کانه للحدیث نه، اگر موصوف به صفت باشه یعنی لهو با لام اضافه شده به حدیث، یعنی لهوی که این گونه است از مقوله حدیث است. لهوه گفتاری، پس موضوع رفته سراغ خود لهو و صفت این لهو لهوه گفتاری. اما اگر برعکس باشه، اضافه صفت به موصوف باشه، یعنی حدیثی که لهوی است، اینا متفاوت. اگر حدیثی که لهوی باشد به درد بحث ما میخوره، یعنی ببخشید اشکال مرحوم شیخ وارده اینجا، اشکال مرحوم شیخ اینجا وارده و میگه اینجا گفته حدیثی که لهوی است، همون اشکالی که بالا گرفت، کلامی که باطل است، کلامی که باطل است، خب شامل کیفیت صوت نمیشه، چون تو کیفیت صوت کلام باطل لزوماً به کار برده نمیشه. اما طبق احتمال اول بله، لهوی که صفتش این است که از مقوله کلامت، پس حرمت رفته روی چی؟ رو خود لهو. اینم از دسته دوم. و حالا دسته سوم باز اشکال مرحوم شیخ ضعیف در میشه. میفرماد که والذین لا یشهدون زور رو با روایات اینجا تفسیره به غنا کردن، منتها اینجا دیگه مثل قبلی حدیث نداره یا قول نداره. مرحوم شیخ میگه ما توی روایت تو آیه قبلی وشتن رو قول زور، چون زور رو اونجا به معنای کلام باطل گرفتیم، پس اینجا هم کسانی که لا یشهدون الزور یعنی کسانی که کلام باطل شهادت در مجلس کلام باطل حاضر نمیشن. اگرچه این روایت این آیه قرآن نزدیکتره به استدلال برای اونها، چون دیگه هیچ حرفی از کلام درش وجود نداره، ولذا اینجا به مرحوم شیخ خیلی اشکال کردن که دیگه این خیلی اشکال شما به این آیه و تفسیر از این آیه وارد نیست، چون زور مثل خود غنا که بعدم میگه اعم از کلام باطله، هر چیز باطلی، حالا این باطل میتواند به کیفیت برگردد، میتواند به خود کلام برگردد، زور هم همینطوره. و اتفاقا اون آیه قرآن که گفت قولت زور معیده این معناست، وگرنه معنا نداشت که قول رو اضافه بکنه. میفرمود وشتنه با زور، شما از زور اجتناب کنید. این که گفت از قول زور اجتناب کنید، معلومه که زور دو نوعه، میتونه به قول خود. منتها مرحوم شیخ طبق بیانی که تو آیه اول داشت، این آیه رو هم خدمت دارزم که مثل اونها رد میکنه. خب نمیدونم تو کجا خوندیم جلسه گذشته، اصلا فکر کنم نخوندیم یا شو خوندیم. المسئله الثالثه، ثالثه عشر، القناع لا خلاف فی حرمته فی الجمله و الاخبار بها مستفیده و دعیه فی الایضاح تواتره منها ما ورد مستفیزن فی تفسیر قول دور فی قوله تعالی وجتنبو قول دور ففی صحیحه شحام و مرسلت ابن ابی عمر که خوندم یکی روایاتشون، و موثقت ابن بصیر المرویات عن الکافی و روایت عبدالعلا المحکیان معانی الاخبار و حسنت هشام المحکیان تفسیر القمی رحمه الله تفسیر قول ذور بالقناع و منها ما ورد مستفیزن فی تفسیر لهو الحدیث کما فی سید ابن مسلم و روایت مهران ابن محمد و روایت الوشا و روایت حسن ابن هارون و روایت عبدالعلا سابقه. حالا من یکیشون رو به مناسبت میخونم. روایت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله فی قوله تعالی، این آیه میفرماد قال القنا، که دوباره این روایات همشون تقریبا هم همشون یه جمله ای حضرت فرموده. و من ها ما ورد فی تفسیر زور فی قوله تعالی و الذین لا یشهدون الزور کما فی صحیحت ابن مسلم عن ابی عبدالله تارتن بلا واسطه و الاخرى به واسطت ابی الصباح کنانی. که حالا این که واسطه رو ذکر کرده شاید داره دلالت و این میکنه که ضعف حدیث متوجهش نیست، که خب اونجا هم تعبیر به غنا کرد. مرحوم شیخ میفرماد که وقد یختش فی الاستدلال یا یختش و اخت، اگر مادهش ماده یه چیز باشه باید بخونیم خدشه کردن، یختش خدشه میشود در استدلال به هاده روایات به هاده روایات به ظهور طائفت الاولا بل ثانیه فی ان القناع من مقولت الکلام. می فرماد که ظهور دارد طائفه اول بلکه طائفه دوم. ظاهرن این نشون میده که طائفه دوم همچی ظهوری مثل طائفه اول نداره، لذا میگه طائفه اول که قطعا اینجوریه بلکه شاید در طائفه دوم هم بشود این را گفت که ان القناع من مقولت الکلام، اون تا با همون نکته ای که گفتیم اضافه خدمت دارزم که چی باشه؟ اضافه صفت به موصوف باشد، نه اضافه موصوف است. لتفسیر قول دور بی و یعیدو ما فی بعد الاخبار من ان قول دور انت قول للذی یغنی احسند. معیدش آن چیزیست که در برخی از روایات آمده که در مقابل کسی که قول زور میگه هم که شما بگی احسنت با اینکه کیفیت خاصی نداره همین هم قول زوره، یعنی تایید کلام باطل. یوغنی همون معنایی که معنای قنا داره دیگه،
قنای تمام باطل.
نه ببینید اینها تفسیر کردن آیه قرآن رو به قنا، قول زور رو به غنا یا لهو الحدیث رو به غنا تفسیر کردن. بعد حضرت می فرماد نه فقط این که خودش غنا بگه، همین که تو بگی احسن هم قول زوره و غناست. خب حالا سوال پیش میاد این کلمه احسن این توش کیفیت صوتش مشکل داره یا نه چون تایید کلام کلامیست که تایید کلام باطل است مشکل داره. مرحوم شیخ می فرماید چون تایید کلام باطل است مشکل داره، پس نشون میده این هم از مقوله کلام. اینجا صرفاً میخواد شاهد بیاره که غنا از مقوله کلام، بیش از این نمیخواد است.
مغنی یعنی کسی که چیکار میکنه،
یعنی کسی که کلام باطل است،
یعنی چی؟ مغنی یعنی کی؟
تو فکر میکنم مسئله اینه که اگر ما هنوز نمیدیم غنا حرام یا حرام دیگه، اگر غنا مصداق حرام باشد که این درست میشه. ما پیش‌فرض این احسن گفتن زمانی مثلا حرام میشه که این غنا همون غنای حرام باشد.
بله
چون غنا که هنوز معلوم نیست حرام یا حرام
نه، حضرت فرموده که چی؟ چرا نه؟ بشتن بوقاولت دور ظهوره در حرمت داره، بشتن بو قول زور از رسول داره میفرماد از قول زور اجتناب کن. حالا قول زور رو به چی تفسیر کرده؟ به غنا. حالا سوال اینجاست، شما میگی غنا چیه؟ من میخوام بگم وقتی غنا مشخص میشه مغنی هم معلوم میشه دیگه. میخوام بگم این که حضرت میفرماد قول زور غناس و توضیحی نمیده برای مخاطب، معلومه مخاطب براش واضح بوده که غنا چیست. درسته یا درست نیست؟ خب حالا مرحوم شیخ میگه چی بوده؟ الان برای او واضح بوده، برای من واضح نیست. میگه من که بررسی میکنم میبینم غنایی که در تفسیر قول زور اومده غنایی است که مربوط به مقوله کلامه. این حد اقلیش. بله؟ آره، فقط در مورد اینه که غنایی که در روایه حرمتش از وچتن بوده میاد. وچتن بو قول زور. اجتناب کنید. نه امر به اجتناب ظهوره در حرمت داره دیگه، جلسه قبل گفتیم. یا آیه بعدی که میفرماد از مردم کسانی هستند که لهو الحدیث رو میخرن و به این جهت خلاصه گمراه میشن، دیگران رو گمراه میکنن، این مذمت خداوند ظهوره در نهی داره. این یه مرحله دیگه است که مرحوم شیخ اصلا به این مثلا نپرداخته که آیا این رو آیا دلالت بر حرمت میکنند یا در حقیقت اینو مفروغ گرفته. یا بعد که خداوند فرماد مذمت میکنه اینا رو، میگه اینها کسانی بودند که در مجلس زور حاضر میشدند. اگر البته عرض کردم خودم استدلال به سومیه، اشکال به سومی خیلی ضعیف داره چون زور اینجا به معنای کلامه، ولی اگر زور رو به معنای قول زور گرفتیم مثل بالا، یعنی کسانی که در مجلس کلام باطل. حالا اینکه کلام باطل چیه یا نه، اصلا مرحوم شیخ الان در مقام بیان این نیست که به یک کلام باطل. فقط در مقام بیان اینه که به یک کلام باطل، غنا اگر به کلام باطل تفسیر شد دیگه شما نمیتونی ازش کیفیت صوتی که لزوماً کلام باطل درش وجود نداره ازش استفاده کن. حالا شاهدش جلوتر میاد که طرف اصلا کلام حق میگفت، میگفت ما آمدیم ما آمدیم خوش آمدیم خوش آمدیم. مثلا
من میگم چی میگم بگن از خورم
از بر جنابون
من
میگم
خواهی که
تحرام
نیستش
که،
ولی
ظاهرا
با یه صوت
رو لحن میدونم. پس فعلا مرحوم شیخ در اینجا، حالا مغنی کیه؟ مغنی هم همونطور که غنا براشون واضح بوده، مغنی هم براشون واضح بوده، اونیه که کلام باطل میکنه. البته میگم بعد مرحوم شیخ خودش اینو تصحیح میکنه، میگه درسته که تو این آیات این قول زور برمیگرده به کلام باطل، ولی یکی از مصادیق غنا کلام باطله، یکی از مصادیقش کیفیت باطله. بعد حالا کیفیت باطل رو هم معنا میکنه، اما کلام باطل فکر نمیکنم نه برای اونا خیلی محل ابهام بوده، نه الان برای ما محل ابهامه. لاقل اینجا محل ابهام. هر چیزی که در جای خودش ثابت شده باطل. حالا شما میگی که مثلا لطیفه مسخره تعریف کردن کلام باطل، نه کلام باطل نیست،
لغو
نیست. و یشهد لبو قول علی ابن الحسین فی مرسلت الفقیه الاتیه فی الجاریت التي لها صوتون که حضرت فرمود لا بأس لوشتریتها فذکرت کل جنه، یعنی به قرائت القرآن و ذهد و الفضائل التي ليست بغنا. فرمود اشکالی ندارد اگر او رو بخری پس تو رو به یاد بهشت بندازه. به یاد بهشت بندازه یعنی چی؟ یعنی به قرائت قرآن، ذهد و فضائلی که غنان. ولو جعلت تفسیر من الصدوق دل على الاستعمال ايضا. این عبارت رو یکی ترجمه کنه.
ولی ما بگیم عبارت یعنی به قرائت قرآن تا قبل صدوق بدونیم، باز هم این کشف از این کنه که این مستمر بوده در عرف اون زمان، یعنی از ذکر به جنه هم این ها
دیر رسی رو جو من الان بیام کتاب حدیثی می نویسم و تا خب با توجه به نه با توجه به اون فاصله زمانی که افتاده دیگه دوباره ما قرن سه درسته؟ نه سه بگم که با توجه فاصله زمانی
نه این اشکال شماست. حالا اصلا ببینید ترجمه آقا درست بود. ترجمه ای که آقا کردن این بود که کن کلام صدوق اگر به کلام اگر کلام صدوق باشه استدلالش ضعیف تره.
اگر هم کلام صدوق باشه بازم
نه این لایش لای چیزی نیست که اگرم اینجوری باشه ولو جعلت تفسیر من از صدوق دل علل استعمال ایز اگر این کلام از صدوق باشد دلالت بر استعمال میکنن یعنی اصلا
دلالت بر اگر از محصول باشه خودم دلالت
ها ایزن خب این الان سوال من اینه که این ایزن به چی میخوره
اگر از امام باشه که خوبه اگر از صدوق باشه باز هم خوبه
نه اگر از امام باشه چرا دلالت بر استعمال میکنه
کلام خود امام
نه دیگه کلام امام نه اتفاقا ببینید کلام امام همیشه دلالت بر استعمال میکنه امام از زب و از بواطن قرآن خیلی وقتا میگه
و ندید این از اون نیست یا جا حضرت فرمان اینا رو همینجوری بدون تفسیر
آقا اشکالش رو فعلا نمیخوایم بگیم
نه اشکال نداره
میفرماد که میفرماد اگر از امام باشد این تفسیر یعنی به قرائت قرآن و ذوق و فضائل التي ليست بغنا ممکنه از بواطن قرآن تفسیر قرآن کرده
قرآن
تفسیر
یعنی جمله گفته زکرت که جهنم حالا این زکات رو جمع یعنی چی؟ یا خود امام گفته قرائت قرآن و ذوق و فضائل میشه گفته قرائت قرآن
آها الفضائل التي ليست بالغناء اگر از امام باشد لزوما به معنای استعمال غنا در این موارد نیست فرض کنید قید رو قید احترازی بگیریم تو اینش فعلا اشکال نداشته باشیم فضائل التي ليست بالغناء اگر از امام باشه لزوما دلالت بر استعمال نمی‌کنه میخوام کلام شیخو بگم حالا بعد اشکالش اگه اشکال داره اما اگر از صدوق باشه نشون میده که هم خدمت دارم یعنی فهم صدوق از فضائل این بوده که فضائل میتواند غنایی باشد میتواند غیر غنایی باشه یعنی فضائل رو قرائت قرآن رو همه اینها رو از مقوله کلام دانسته میدونید چی میخواد بگه؟ میفرماد ولو جعلت تفسیر من الصدوق دل علل استعمال ایزن اگر این تفسیر یعنی قرائت قرآن ذوق و الفضائل التي ليست بغنا اگر از امام باشد این تفسیر خب ممکنه حضرت اینجوری اراده کرده که غنا رو در کلام باطل به کار ببرد لزوما به این معنی نیست که غنا استعمال هم می شده در کلام باطل یه جعل معناییست مثلا اما اگر از صدوق باشه با توجه به این که صدوق همچی حقی نداره که همچی تصرفی بکنه نشون میده که غنا به راحتی در کلام استعمال می شده در کلام باطل استعمال این ترجمه یه روایت ترجمه میگه عبارت مرحوم شیخ حالا اشکال داره ایده آها یعنی نه تنها غنا در این روایت آره نه تنها غنا در این آیه قرآن دلالت بر کلام باطل میکند به تفسیر امام بلکه رایج هم بوده است این ایزنشه بفهم
یکی میگم که این جمله شیخ چیه و اشکالی هم اینو سیاق عبارت رو در نمیاد کنم این لو چون یه مقاله در اون لو نوشتم لو انتناع بودش این معنای اینکه ولو جعل تفسیر یا جعل اگر تفسیر از شیخ صدوق باشد که نیست
که نیست
معناش این میشه
آفر
که قول امام است باز هم در رده بر از امام میکنه معنای این میشه یعنی میشه
اگر خیلی واضحه نه
لو
تا اینجوری قبول دارم لو یعنی این که این کلام از امام از صدوق اما اگر از صدوق هم باشد
باز هم ایزن خود
به خود صدوق میگه ایزن رو میگید که باز هم این گونه است
باز هم اینجوریه ولی این خودش داره بشه کلا عرب حجت کلمه یعنی استفاده نمیکنه میکنم. یه بارم قبلا عرض کرده من هر جا میخواد استفاده کنه اعنه اون کلمه یعنی تو زمان عرب رو میتواز این کلمه متأخر اصلا فارسی ها میگن
یعنی لو نباید به کار میبرد.
نه اون تو روایت رو میگم که این میگه
یعنی واضحه که از صدوق دیگه
آره واضحه که از صدوق
من یعنی لو نباید میگم ولو جهله نباید میگم
یعنی اصلا فارسا میگن عرب اونم عرب رو میتواز معمولا اعنی استفاده.
خب این اشکالات به دسته اول بیان شد، اشکالات به دسته دوم خیلی نیست، میخواد بخونیم. و کذا لهو الحدیث بناهن علا انه من اضافت صفه الالموصوف. لهو الحدیث هم همین اشکال البته بهش هست، بنابر اینکه ما اضافه رو از باب اضافه صفت به موصوف بگیریم، اگر از باب موصوف به صفت بگیریم دیگه این اشکال ما وارد نیست. فیختص القناء المحرم بما کان مشتملا علی کلام الباطل. پس غنایی که حرام است و خداوند مذمت کرده مشتمل بر کلام باطل. این جواب سوال شما. یعنی ما نمیخوایم بگیم که هر غنایی حرام است، اون چیز اون غنایی که در آیه مذمت شده و این مذمت دلالت بر حرمتش میکنه این ظهور در کلام باطل داره. ممکنه غنا معنای دیگری هم داشته باشه ولی غنای محرم نیست. غنای محرم فلا تدل على حرمت نفس کیفیت. پس دیگه دلالت بر حرمت نفس کیفیت نداره. ولم یکن فی کلام باطل، کیفیت صوتی که در کلام باطل نباشد. و منه تظهر الخدشه فی الطائفه الثالثه، که یه مقداری ضعیف‌تر از اون چیزی که در دو تا دسته دوم گفتیم اشکاله در دسته سومم ظاهر میشه. حیث ان مشاهد الظهور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها هي المجالس التغني بالاباطيل من الكلام. اون مشاهد زوری که خداوند مدح کرده کسانی رو که در اون مجالس حاضر نمیشن، مجالس آوازخوانی به کلام های باطل بوده. اما والانصاف برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل على محمد. خلاصه کلام این بود که مرحوم شیخ می‌خواست بفرمایید که از خود این آیات و تفسیر حضرات معصومین این آیات رو به غنا نمی‌شود برداشت کرد که غنای محرم در غیر کلام هم حرام است، در غیر کلام باطل. اگر نمیخواست بگه که لزوماً غنا به معنای کیفیت نی، یعنی در کیفیت لهوی بفرمایید که استعمال نمیشود، فقط دنباله این بود که چون ما گفتیم دیگه مرحومش ابتدا دنباله حکمشه و عدل میگه این حکم حرمت اومده به کلام باطل، حالا میخواد غنا کلام باطل رو شامل بشه و صوت رو هم شامل بشه و میخواد نشه. ولی اون چیزی که مطمئنیم اینه که این رو حضرات معصومین نهی کرده.
در کافی یک روایتی است عمار ساباتی از امام صادق که خیلی آیه میارن هم یعنی یعنی
یعنی ممکنه همش
چیزی آقا داره بگی یعنی دیگه یعنی اصلا هیچ راه هم نداره کار مثلا چون راوی باشه یا شیخ خلیجی باشه
بعد بررسی بشه یعنی کلمه فارسی هست
باشه اینجا اومده چه بگیم
نمیدارم من ببینم این آیه بعد شما فرمایید که اموار
ساباتی اینکه فارسی باشه یا نباشه نمیدونم اما اینجا متعرفه یا متقصده
اینه که فارسی ساخته نشانه انا انا یعنی ولی تو زمان حرام حجت کرد استعمال
نمیدونم این مثلا یعنی شما میگید که اصلا راه نداره کار حرف امام باشه
نه
راه داره
بعد بررسی بیشتر باشه
بله
کلا من چیز نمی کنم ولی
چون همین هم ممکنه خدشه بکنیم.